سفر دیپلماتیک حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به عربستان سعودی و گزارشی داریم در مورد ایدئولوژی اسلام و انقلاب به نوشت افزار مدارس هم نفوذ کرد. همچنین از بحران و کمبود و گرانی دارو در ایران براتون گزارشی داریم. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شب رادیو فردا بمانید. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی و همتایش فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی بر اجرای توافق‌های دو جانبه میان این دو کشور تایید کردند. امیر عبداللهیان گفت ایران از برپایی اکسپوی 2030 در عربستان سعودی حمایت میکنه و بن فرهان هم گفته که ریاض منتظر سفر رسمی ابراهیم رئیسی است. در همین زمینه با ایلیا جزایری گفتگو کردند. در همین زمینه ایلیا جزایری همکارم اینجاست تا بیشتر برامون توضیح بده. ایلیا، آقای امیر عبداللهیان در این کنفرانس خبری از مذاکره درباره طرحی سخن گفته که برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای ارائه داده. اون چه مسائلی رو در سخنان خودش مطرح کرده؟
بله، نسرین، آقای امیر عبداللهیان در کنفرانس مشترکی که با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی داشته گفته که رابطه ایران و عربستان در مسیر درست خوش قرار داره و رو به پیشرفته و گفته مصمم هستند دو کشور برای توسعه این روابط در همه زمینه‌ها. به موضوع امنیت منطقه اشاره کرد آقای امیر عبداللهیان، گفته از نظرش توسعه و امنیت دو گزینه هستند، دو مسئله هستند که رابطه‌ای تفکیک ناپذیر با هم دارن و از طرح سخن گفته که در کشورهای عربی خلیج فارس مطرح کرده و گفته این طرح رو هم با آقای فیصل بن فرهان به گفتگو گذاشته و در این بار صحبت کرده. گفته این طرح برای امنیت خودزا در منطقه بدون اتکا به کشورهای خارجی است، بنا به تعبیری که آقای امیر عبداللهیان داشته. همچنین صحبت کرده در مورد مسائلی که دو طرف بهش اهمیت میدن، از جمله مسئله فلسطین و همچنین مسئله امنیتی در منطقه که دو کشور در زمینه امنیتی در چند جای منطقه با هم اختلاف منافع داشتن در سالهای گذشته که دارن سعی میکنن این اختلاف رو بنا به گفته مقام‌های مسئول دو کشور از بین ببرن تا یک همکاری آغاز کنن برای از بین بردن اختلافات موجود و از بین بردن ناامنی‌ها در منطقه که به گفته مقام‌های مسئول در این مسیر قرار دارن دو کشور.
ایلیا، وزیر امور خارجه عربستان سعودی هم از سرگیری روابط کشورش با ایران رو نقطه تحولی در منطقه دونسته. نقطه نظر اون چی بوده؟ به چه مسائلی اشاره کرده؟
نصر، آقای فیصل بن فرهان اشاره کرده به روابط در حال گسترش دو کشور، اینطور که در رسانه‌های مختلف منعکس شده و در کنفرانس خبری که به طور مستقیم از شبکه عربستان سعودی پخش شده ما شنیدیم این صحبت‌ها رو، ولی خواستار اون شده برای اینکه این مسیر ادامه پیدا کنه توافقنامه‌های دو طرف در زمینه‌های امنیتی، در زمینه‌های سیاسی و در زمینه‌های اقتصادی احیا بشه و به مرحله اجرا در بیاد، چرا که توافق اثرگیر رابطی که بهار گذشته دو طرف بهش رسیدن بر این مسئله تأکید کرده که باید دو کشور رابطه مسائل و توافقنامه امنیتی رو که پیشتر بهش رسیده بودن پیش از قطع رابطه هم باید اینها احیا بشه، ولی به نظر میسته به مرحله اجرا هنوز نرسیده، اینطور که از صحبت‌های دو طرف الان برمیاد و مثلا اجرایی شدن این توافق‌ها میتونه باعث بشه که پیوندهای دو کشور و رابطشون مستحکم‌تر بشه. آقای فیصل بن فرهان اشاره کرده که روابط دو کشور باید بر پایه احترام مشترک باشه و اشاره کرد به اینکه پادشاه عربستان سعودی دعوت کرده از ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران بر سفر به عربستان سعودی و این سفر در آینده نزدیک انجام خواهد شد.
با توجه به اینکه الان حسین امیر عبداللهیان به عربستان سفر کرده و با وزیر خارجه این کشورم دیدار و گفتگو کرده، الان اکنون روابط ایران و عربستان سعودی در چه مرحله‌ایه؟
نصر، همطور که میدونی دو کشور با میانجیگری چین روابطشون رو اثر گرفتن بعد از حدود 6 سال قطع روابط. این اثرگی روابط تابع نیازهایی هست که دو طرف داشتن. 6 سالی که پر بود از تنش‌های میان دو طرف، تنش‌هایی که به جنگ نیابتی دو طرف هم تبدیل شد در مناطق مختلف، به ویژه در یمن اینها جنگ نیابتی داشتن. الان نیازهای امنیتی و اقتصادی دو طرف باعث شده که این دو کشور رابطشون رو اثر بگیرن. اما آیا همه پرونده‌های اختلافی حل شده یا نه؟ هنوز حل نشده. نشده. هنوز اختلاف های ما حتی در رسانه ها شاهد هستیم، در رسانه دو کشور. مثلا بعد از اثر رابط به صورت از رسانه های وابسته عربستان سعودی هیچ خبری در مورد ایران نمیدادن، حداقل متوقف کردن. اما الان دوباره دارن از میلیشیاهای حرف میزنن که مورد تایید و مورد حمایت حکومت ایران هستن، از جمله حزب الله لبنان، از جمله گروه های هشت شعبی. و این نشون میده اختلافات وجود داره. دو طرف سعی میکنن اختلافات رو کنترل کنن، اما تا کجا موفق میشن، تا کجا منافعشون اجازه میده، هنوز مشخص نیست. هنوز زود است تا ما بتونیم در مورد آینده دراز مدت این روابط اظهار نظر کنیم.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزایری که با ما بودی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اتاق اصناف ایران اعلام کرده واحدهای عرضه کننده نوشت افزار باید از عرضه هر گونه نوشت افزار به گفته این اتاق منقوش به تصاویر غیر اخلاقی و ضد ارزش خودداری کنند. در آستانه سال تحصیلی جدید اگرچه آمارها حکایت از کمبود کتب درسی، کلاس و مدرسه استاندارد در ایران داره، اما جمهوری اسلامی همچنان به جای بالا بردن کیفیت تعلیم بنا رو بر تربیت انقلابی و رواج فرهنگ سیاسی گذاشته. در همین زمینه رویا ملکی گزارش داره که با هم می‌شنویم.
اتاق اصناف ایران از ممنوعیت فروش هر گونه نوشت افزاری خبر داده که به اعتقاد آنها تصاویر غیر ارزشی و غیر اخلاقی دارند. این اتاق اما توضیح نداده که دقیقاً چه تصاویری ضد ارزش و ضد اخلاق تلقی می‌شوند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی این گونه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در آموزش و پرورش سابقه طولانی دارد. از تغییر متون کتاب‌های درسی بر پایه ایدئولوژی و تفکر اسلامی و به گفته آنها انقلابی گرفته تا سرک کشیدن داخل کیف دانش آموزان برای پاکسازی از نوشت افزارهای به اصطلاح غربی و تولید لوازم و تحریر اسلامی. مقامات جمهوری اسلامی خواستار جایگزینی تصاویر قهرمانان کارتون‌های غربی با شخصیت‌های ایرانی و اسلامی هستند. بیشتر از سعید پیوندی جامعه شناس مقام فرانسه بشنوید.
همین الان کتاب‌های درسی ایران هم پر شده از عکس‌ها و بیوگرافی کسانی که در جنگ علیه عراق و همینطور در جنگ سوریه جانشون رو از دست دادن. این نوع مطالب حالا چه در کتاب‌های درسی چه در ابزار آموزشی نه تنها با دنیای کودکان ما، شناخت کودکان ما، با تجربه کودکان ما بیگانه هست، بلکه نوعی ترویج خشونت، جنگ و مرگ زدگی هم هست، در حالی که کودکان در این سن بیش از هر چیزی نیاز به شادی و دنیای بدون جنگ، دنیای بدون خشونت دارن.
بیش از 4 دهه است که مقامات جمهوری اسلامی آموزش و پرورش را مرکزی برای پرورش انسان اسلامی در نظر گرفتند. انسانی که بعدتر مروج و مشوق بینش حاکمیت باشد.
باید شما از خودتون شروع کنید و خودتون را به اخلاق اسلامی آرایش بدید، برای اینکه شما می‌خواهید در دبیرستان‌هایی که هستید اسلام را در اونجا پیاده کنید.
شما دانشجویان و دانش آموزان غیر از وظیفه درس خوندن که وظیفه دانشجویی و دانش آموزی است، وظیفه اسلامی و دینی بر دوش دارید.
این صدای دو رهبر جمهوری اسلامی است که هر دو وظیفه به گفته آنها انقلابی بر دوش دانش آموزان و دانشجویان می‌گذارند. چرایی این خاص را از سعید پیوندی بشنوید، جامعه شناس مقیم فرانسه.
رفتارهای حکومت در رابطه با نسل جوان نشون میده که اون توهمی که همیشه مسئولین حکومتی داشتن از سالهای قبل، یعنی ایران را به صورت یک نهاد فراگیر به قول گافمن جامعه شناس کانادایی امریکایی اداره بکنن. نهاد فراگیر به این معنا که همه چیز را کنترل بکنن و همه را به یک شکل در بیارن. این توهم کماکان در مسئولین با توجه به همه اتفاقی که در جامعه افتاده و همه کارهای جامعه شناسی که حاکی از اینه که ما یه جامعه متکثر با هویت‌های گوناگون داریم، با وجود همه این داده‌ها اونا کماکان با سماجت بخوان این کار را ادامه بدن.
جمهوری اسلامی به دنبال یک نهاد فراگیر است که در آن داشتن حجاب، خواندن کتاب آسمانی مسلمانان و دانستن تاریخ اسلام برای کودکان اجباری است و سیستم تعلیم و تربیت به دنبال ساختن یک مسلمان است با رفتارهای انقلابی.
کاری کنید مدرسه و کلاس از معلمی بهره‌مند بشود که این معلم خودش به معنای واقعی کلمه معلم دین و تقوا و پارسایی و انقلاب باشه.
این صدای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود. اما چرا با بیش از 4 دهه سرمایه‌گذاری حکومت در تربیت کودکان انقلابی آنگونه که باید موفق نبود؟ سعید پیوندی جامعه شناس پاسخ می‌دهد.
ما اگه به تجربه 4 دهه گذشته در برخورد با نسل جوان برگردیم، میبینیم حتی زمانی که دسترسی به رسانه‌ها، گردش آزاد اطلاعات، ارتباط با دنیا تقریبا وجود نداشت و محیط‌های اجتماعی بسیار بسته‌تر از الان بودن، هم حکومت در چنین تربیتی موفق نبود و نسل هایی که در دهه 80 یا 90 تبدیل به جوانان شدن و بعد بزرگسالان، اینا هیچ کدوم یا خیلی کم به دنبال فرهنگ حکومتی و دنیای ارزشی حکومتی رفتن. بنابراین حالا که این نسل بسیار بیش از نسل های گذشته با دنیا ارتباط داره، بخش مهمی از دانشش را در خارج از مدرسه کسب میکنه و باهاش خو میگیره، در مقابل این نسل به نظر من حکومت تقریبا میشه گفت از قبل شکست خورده، برای اینکه امکان اینی که چنین نسلی تن بده به فرهنگ حکومتی، به اجبارها، به ممنوعیتها، به این نگاه و گفتمان عبوس به دنیا، این امکان بسیار بسیار ناچیزه و بخش مهمی از بچه ها حتما با وجود همه این فشارها راه خودشون رو میرن و فرزند زمانه خودشون خواهند بود.
تفکیک جنسیتی در مدارس و تغییر کتب درسی و نوشت افزارها تنها ابزارهای حکومت برای تربیت و تعلیم یک نسل انقلابی نبود. سالهاست که جمهوری اسلامی با اعزام روحانیون و احادیان سیاسی به مدارس سراسر کشور میخواهد میخ انقلاب و اسلام را بر زمین سوخته وزارتخانه بکوبد که به باور کارشناسان نه تربیتش موفق بوده نه تعلیمش.
گزارش شنیدید از رویا ملکی در مورد ایدئولوژی اسلام و انقلاب نوشت افزار مدارس نفوذ کرده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، به دلیل نبود ارز برای تأمین مواد اولیه تولید داروها، صنعت داروسازی در ایران با بحران تازه‌ای روبرو شده. به گفته یه رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، منابع ارزی به شرکت‌های دارویی از طریق شرکت بازرگانی نفت ایران نیکو در اختیار داروسازان قرار می‌گرفت، اما پس از حذف این شرکت از برنامه تخصیص ارز و ارجاع شرکت ها به سیستم بانکی، ارائه ارز به شرکت ها متوقف و منجر به مشکلاتی در تولید شده. کیانوش فرید در این باره گزارشی داره که میشنویم.
چالش جدی حکومت بر سر ارز و همزمان گرانی و کمبود جدی دارو. کادر درمانی و داروخانه ها از کمبود اقلام دارویی ضروری و حیاتی ابراز نگرانی می کنند و می گویند چرخه تأمین دارو در کشور دارای نقص جدی است و همزمان محمد عبدزاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، در روز پنجشنبه 26 مرداد ماه نسبت به کمبود جدی دارو به دلیل اختصاص تنها نیمی از ارز ترجیحی به شرکت های تولیدی دارو هشدار داد. تولید کنندگان دارو هم به مسئله ارز و همخوان نبودن قیمت‌های تولید و فروش اشاره می‌کنند و می‌گویند کارشان به ورشکستگی رسیده است. دکتر داروسازی که به خاطر مسائل امنیتی نامش محفوظ است، در گفتگو با رادیو فردا از چرخه معیوب ارائه ارز به شرکت‌های دارویی گفت.
یکی از اتفاقاتی که این چند روز گذشته و در حقیقت در چند ماه گذشته اتفاق افتاده، صف‌های طولانی اختصاص ارز به شرکت‌های داروسازی، چه تولید کننده‌های ماده اولیه و چه فرم نهایی دارو هست. نه تنها خیلی دوره انتظار برای گرفتن ارز طولانی شده، بلکه نحوه نقل و انتقال پول توسط شرکت‌های ثالثی که بین ایران و حالا شرکت‌هایی بودن که کار خرید ازشون انجام می‌شد، بلکه الان صرافایی که قرار پول رو حواله بکنن هم به شدت دارن با تأخیر زمانی این کار رو انجام میدن. من بخوام مثال بزنم، برای اختصاص ارز ما قبلا بین مثلا یک هفته تا دو هفته ماکسیموم زمانی بود که طول میکشید تا لیست های درخواست ارز بیاد و بره برای تایید که در خود سازمان غذا و دارو تایید میشد و از اونجا میرفت بانک مرکزی و نهایتا اختصاص ارز پیدا میکرد. الان بیش از 3 ماه برای اختصاص ارز میگذره، در صفهای طولانی میمونه، سازمان غذا و دارو نمیتونه تایید بکنه ارز رو، میره بانک مرکزی و بانک مرکزی هم به دلیل اینکه ارز ترجیحی 28500 رو نداره، مدت ها در این اختصاص ارز شرکت ها رو در صف میذاره.
این داروساز برای نمونه تاکید کرد که تنها برای یک مقدار ارز کم معادل 1000 یورو شرکت های دارویی باید بیش از نیمی از سال در انتظار بمانند. او به 300 نسلی که شرکت های دارویی در حال حاضر با آن مواجه هستند اشاره کرد.
شماره 1 اینکه ارز رو خیلی دیر بهشون میدن. شماره 2 اینکه بعد از گرفتن ارز نقل و انتقال و مبادله پول به شدت سخت انجام میشه. و شماره 3 ما پرداخت مابود تفاوت قیمت ارز ترجیحی تا ارز آزادی که در بازار هست. این باعث شده که میزان دپوی مواد اولیه در شرکت ها به شدت پایین بیاد. بنابراین شرکت ها تمام محصولاتی رو که در حقیقت یک میزان سود پایین تری داشتن رو بذارن کنار، تولیدشون نکنن و برن صرفاً سراغ محصولاتی که براشون ارزش آفرینی بسیار زیادی داره. یه نکته خیلی بد دیگه این هست که وقتی میره خود داروخانه ها یا پخش ها خیلی سر وقت و سر تایم پول رو به شرکت های داروسازی نمیدن. این همه شرکت داره به صورت نقد خرید میکنه، تولید میکنه، حقوق دستمزد میده، هزینه های جاری و هزینه های سرباره یه شرکت رو میده، ولی مشکل عمده از اون طرف میشه چی؟ میشه اینکه باید در پس گرفتن پول وایس در صف انتظار بیمه، چون تامین اجتماعی پولی نداره بده به داروخانه ها، بده به پخش، و به همین ترتیب این سیکل معیوب ادامه پیدا میکنه.
مقامات وزارت بهداشت و دولت اما علارغم همه این مشکلات میگویند که مشکلی نیست و وعده دادند که قیمت دارو هم تغییری نخواهد کرد. اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی، حالا علاوه بر کم بوده دارو، برخی داروها از 30% تا 100% هم افزایش قیمت داشتند که با توجه به سقف قیمت بیمه های درمانی بیشتر این هزینه ها از جیب مردم پرداخت می شود. اما ماجرای گرانی دارو از کجا آب می خورد؟
گرانی دارو مسئله بعدی. شرکت ها وقتی مجبور شدن که این مابود تفاوت ارز رو بپردازن، همگی درخواست افزایش قیمت رو به سازمان ارائه کردن. سازمان هم برای اینکه یک انطباق قیمتی بذاره بین اون چیزی که در حقیقت می خرن، شما فکر بکنید ماده اولیه‌ای با ارز 4000 تومانی خریده میشد، یه دفعه اومد روی ارز 28500 تومانی. از اون طرف هزینه های گمرکی و انبارداری که به داروها میبستن و ما بعد از ترخیص باید میدادیم، خب اینها هم افزایش پیدا کرده بود. یعنی بسیاری از تعرفه های 1% تبدیل به 4%، 14% به 12% و 16% تبدیل شد. خب این مشکل باعث شد که یه دفعه افزایش هزینه های سربار و هزینه های تولید ایجاد بشه برای شرکت ها. بعد تورم جامعه باعث میشه که هر سال نرخ حقوق و دستمزد بره بالا. این افزایش نرخ حقوق و دستمزد باعث میشه که خب شرکت که داره کار تولید رو انجام میده، علاوه بر اینکه مواد اولیه‌اش خیلی خیلی گران شده، خب هزینه های جاریش هم بره بالاتر. درخواست افزایش قیمت رو به سازمان غذا و دارو میده. سازمان غذا و دارو بر مبنای فرم هایی که تعادل قیمتی، بالانس قیمتی رو در میاره، مجبور به افزایش قیمت میشه. بیمه ها تا یک سقفی رو میتونن پوشش بدن، بنابراین میفته در حقیقت تفاوت قیمت فاحشی به عهده خریدار که اون رو بده.
شرکت های دارویی نیز بر همین امر تاکید دارند که اگر دولت اراده ای نداشته باشد و برای تامین ارز ترجیحی کاری انجام ندهد، وضع دارو از این هم بحرانی تر خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید. با ادامه بحران‌های محیط زیستی در ایران، اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان هم اعلام کرد از یک شرکت نفتی به دلیل مرگ 170 پرنده در حورالعظیم شکایت کرده. این 170 قطعه پرنده که از گونه‌های مختلف فلامینگو، پلیکان سفید، کاکای صورتی، حواسیل ارغوانی بودند، بر اثر برخورد به کابل‌های این شرکت اعضای بدنشان از جمله بال و گردنشان جدا می‌شد و برخی هم به این کابل‌ها آویزون می شدن. اما آیا چنین پیشامدهایی پیش از این در ایران رخ داده بود؟ آیا این نوع شکایات ترتیب اثری می ده که دیگر شاهد چنین رخدادی نباشیم؟ بیشتر بشنویم از عظم بهرامی، فعال محیط زیست.
در مورد پرونده قضایی تشکیل شده برای مرگ 170 تا پرنده که ساکن بومی هورالعظیم بودن، به نظر من چند تا نکته مهمه. اونم اینه که خب طالبای زیادی در استان خوزستان خوش شدن، مقصر اصلیشون هم حداقل یکی از مقصران اصلی هم وزارت نیرو بوده که حقابه طالبا رو پرداخت نکرده. ما با یک طیف وسیعی از قلب قانون و تخلف قانونی مواجهیم در مورد طالبای ایران که نمونهش هم در خوزستان می‌بینیم. مرگ پرندگان مهاجر هم خب متاسفانه در این هم رکورد داره. شما می‌بینید قاچاق پرندگان، مرگ پرندگان با دلایل واقعا نامشخصی مثل ماجرای غم‌انگیز میانکاله که منجر شد به مرگ صدها هزار پرنده مهاجر در اونجا، اینا همه موضوعاتی بودن که مجمل موندن و اعتراض زیادی هم حتی حولش گرفت، نتیجه‌ای نداشت. در خود طالبای خوزستان هم مثلا در آبادان سال 96، سال 94 حتی با دلیل مشابه بجز ماجرای خشکسالی و خشکیدن و کم آبی و خوش شدن طالبا که باعث مرگ تعداد زیادی پرنده‌های مهاجر میشه هر سال، در خود آبادان حتی برخورد با همین دکل و کاپ به خاطر موقعیتی که خوزستان داره که تعداد زیادی نیروگاه داره، صنایع نفت و پتروشیمی داره، انتقال برق در شهرهای مختلفش اتفاق میفته به خاطر صنایع مادر، هیچ وقت اینا جانمایی نشدن و هیچ وقت حتی علامتگذاری هم نشدن. یه چیز خیلی کم هزینه‌ای که میتونست از طریق توپای قرمز اینا علامتگذاری بشن که این پروژه رو در جای مختلف دنیا انجام میدن در مناطق صنعتی و اینم حتی اتفاق نیفتاده. برای همین خب ما متاسفانه با کاهش واقعا بسیار گسترده پرندگان مهاجر به استانهای مختلف ایران مواجه هستیم و آمار اونها منتشر شده که کمتر از نصف شدن در 5 سال اخیر، ولی خب بخش زیادیش هم به خاطر تغییر وضعیت طالاب هاست و همینطور کاهش منابع غذایی برای پرنده ها، شکار بی‌رویه اونها و همین مسئله صنعت و صنایعی که الان دیگه بدون هیچ حفظ حریم طبیعی در دامنه منابع طبیعی ما، تالاب‌ها، رودها، جنگل ساخت و ساز میشه و خب اینم میتونه باعث نه فقط پرندگان بلکه باعث مرگ بسیاری از گونه‌های حیات وحش بشه.
خانم بهرامی، علاوه بر شکایت مدیر کل محیط زیست خوزستان از شرکت‌های نفتی منطقه، امروز گفته شده رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی هم گفته این کانون علیه مسببان خشکی دریاچه ارومیه هم اعلام جرم کرده. اساساً این شکایات در مورد رفع مشکلات محیط زیست میتونه کارساز باشه؟
در مورد تشکیل پرونده‌های قضایی و حقوقی در مورد محیط زیست، خب در دهه اخیر خیلی پرشمار شده. بعضی از اونها به نتیجه‌های خوبی رسیده، مثل توقف پروژه وقف زمین‌ها در آقلا در دماوند، خود پروژه خرسان 3 رو که انتقال آب و سدسازیشو چندین بار متوقف شد به خاطر شکایت و اعتراض قضایی. همینطور برخی از این پروژه‌ها خب به خاطر نبودن ارزیابی محیط زیستی توسط سازمان محیط زیست براش پرونده قضایی تشکیل شده. اما بعضی از این شکایات هم خب توسط سازمان‌های مردم نهاد در واقع پیگیری شده. اما موضوعی که مهمه اینه که خب ما یه سازمان قضایی مستقلی در ایران نداریم و سیاست‌گذاری کلانی که در حوزه محیط زیست توسط وزارت‌خونه‌ها و سازمان‌هایی که مثل وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی که اتفاقا خودشون جزء آسیب رسان‌ترین نهادها و سازمان‌ها هستند اعمال میشه، در نهایت سیاست کلیه که حتی از دولتی به دولت دیگه هم تغییر نمی‌کنه. به خاطر همین من فکر می‌کنم که نتایج دیگه‌ای به جز این توقف پروژه‌ها و تغییر مسیر حکومت جمهوری اسلامی نسبت به موضوع محیط زیست میتونه داشته باشه، مثلا اینکه به هر حال یه آرشیوی تهیه میشه، اطلاعات داده‌ها منتشر میشه، مردم حساس میشن، مطالبه‌گری قدرت پیدا میکنه. اما مشخصا در مورد اعمال جرایم و کنترل و تغییر سیاست‌های کلی نه، نمیتونه مؤثر باشه. در مورد دریچه ارومیه ویژه‌ام خب نه، به نظر من این پرونده قضایی میتونه حتی اگر تشکیل شده که من فکر می‌کنم هنوز قصد رو دارن این کانون وکلا در آذربایجان غربی رو تشکیل بدن با ترجمه متن خبر، من منتظر نتیجه واقعا نیستم، برای اینکه آذربایجان شرقی هم سال گذشته با یه تعدادی از وکلای این پرونده قضایی رو تشکیل داده بودن و به نتیجه نرسید. حتی در سالهای گذشته هم پتیشن‌های متعددی امضا شده، کمپین‌های مختلفی تشکیل شده که برخیش حتی به شرایط قضایی هم رسیده، ولی متأسفانه هیچ کدوم نتیجه نداده و حتی تغییر مسیری هم ایجاد نکرده، علی‌رغم تمام پژوهش‌های به هر حال مختلف علمی که منتشر شد از طرف دانشگاه‌های خود اون استان‌ها و حتی مراجع بین‌المللی مرتبط با موضوع محیط زیست.
با اتمام گفتگو با اعظم بهرامی فعال محیط زیست به پایان مجله شب رادیو فردا هم رسیدیم، اما شما میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیو فردا.com هم جستجو کنید. برای شما شب و روز خوشی آرزو میکنیم.